احکام به گفته او ضعیف و دلسوزی بیجا و ساده انگاری در قبال اون چیزی که عناصر اصلی اعتراض ها و بازداشتی های اعتراض ها خونده خودداری بکنند. لحن آقای محسنی اژه‌ای امروز تندتر بوده، خلاف اون اظهار نظرهای دو روز گذشتهش درباره لزوم گفتگو بوده. در حاشیه یک جلسه ای گفته که دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است. میتونه در ادامه اظهار نظری باشه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز انجام داد و اونجا گفت که برخی میگن که نباید فضا رو امنیتی کرد، اما آقای خامنه‌ای گفت در این حال باید برخوردهای قضایی و امنیتی هم صورت بگیره، که شاید آقای اژه‌ای در ادامه این اظهار نظرها داره صحبت میکنه. باید دید که نوع عملکرد مسئولان قضایی هم تغییر خواهد کرد یا نه. دست کم ویدیوهای متعددی از شدت خشونت ماموران امنیتی به خصوص هم در جریان اعتراضهای روز گذشته دیده شده که حتی در مواردی مثلا چند سناتور آمریکایی همونها رو در صفحات شخصی خودشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، این همون ویدیوها رو، و از شدت خشونت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کردن.
بابک غفوری آذر، ممنون از تو که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردی به آنچه که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم تا این لحظه در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. شما شنونده ویژه برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید و از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید که اینجا یک اشاره هم بکنم به شماره تماس با رسانه خودتون رادیو فردا: 00420221112113، شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. مشاهدات شما قطعاً میتونه ما رو در پوشش خبریمون و اطلاع رسانی دقیق و شفافترمون کمک کنه. از طرفی شما میتونید برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به نشانی @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، مطالب خودتون رو در قالب صوت، تصویر و همچنین به صورت کتبی ارسال کنید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. پیش از اینکه این رفت و برگشت رادیویی رو انجام بدیم، یک نکته ای هم همکارانم در اتاق فرمان به من گفتند که مایلم با شما در میون بگذارم. با توجه به شرایط خاصی که در کرمانشاه به هر حال گزارش هایی رسیده بود و حکایت میکرد، راستی آزمایی همکاران من و تحقیقاتی که انجام دادند به اینجا رسیده که درگیری مسلحانه، اونطور که به من گفتند در اتاق فرمان، بین نیروهای دولتی و معترضان به اون شکلی که گزارش شده بود در برخی از گزارش‌هایی که شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند یا افرادی بهش اشاره کردند، به اون گونه نبوده که جا داشت این رو بگم. اما اگر شهروندانی هستند در کرمانشاه که مایلند مشاهدات خودشون رو با ما در میون بگذارند، رادیو فردا آماده است که مشاهدات شما رو دریافت کنه. یک نکته دیگر رو هم بگم که اون هم زمان بندی دقیق پیام هاتونه که بین 35 تا 45 ثانیه بهترین زمان برای پیام هاست که ما بتونیم اون رو در قالب یک مجموعه پیام پخش کنیم. تعدادی از پیام هاتون رو میبینم که همکارانم آماده کردن که در ادامه با هم خواهیم شنید در این پنج شنبه ای که یک روز نیمه تعطیل در ایران هم هست بعد از یک روز اعتراض، یعنی 16 مهر ماه دیروز. یک رفت و برگشتی کنیم، برگردیم و میخوایم نگاهی بکنیم به یکی دیگر از موضوعات مرتبط و اون هم تهدیداتیه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوجه کردستان عراق کرده. با هم صحبت میکنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همونطوری که می‌دونید از زمانی که اعتراض ها در ایران شکل گرفت، ما شاهد حمله گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق بودیم، چیزی که پنهان هم نکردند و در آخرین موضع‌گیری خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است اعلام میکنه که فرصتی رو سپاه داده به مسئولان اقلیم کردستان برای برخورد با آنچه که این خبرگزاری از اونها به عنوان تروریست ها نام برده و منظورش گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامیه، و گفته که اگر به نوشته باز همین خبرگزاری شرارت کنند حملات را از سر میگیریم. در اینجا همراه میشیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای رحیم، نکته ای رو که من دیدم خبرگزاری تسنیم بهش اشاره میکنه، میگه که از سال 97 به نوشته این خبرگزاری یک دکترین جدید در دستور کار قرار گرفته که در بود راهبردی و دفاعی در دو بود تعریف شده، یعنی در بود راهبردی و دفاعی و در بود عملیاتی و تاکتیکی، که در این بود هجومی عمل بکنن. این دکترین به گفته اونها تا چه اندازه واقعا میشه گفت که کاربردی بوده و ما شاهد یک جور انفعال هم بودیم از طرف هم عراق هم کردستان عراق، یعنی اقلیم کردستان و اون دولت خود مختار، در ارتباط با تحرکاتی که صورت میگیره از این سو؟ صدای من دارین آقای رحیم؟ الو؟ ما متاسفانه صدای آقای رحیم رو، صدای من دارین آقای رحیم؟
بله.
متوجه سوال من شدید؟ من فکر کنم که ارتباط ما با آقای رحیم برقرار نیست و همکارم تلاش میکنند که ما رو با آقای رحیم یک بار دیگه مرتبط کنند. اما قبل از اینکه با آقای رحیم بپیوندیم، اجازه بدید یک سر بریم مهاباد و نظر و نگاه و مشاهدات یکی از شهروندان مهابادی رو بشنویم.
امروز ساعت 7 که اعتراضات شروع شد در مهاباد، مردم به خیابان اومدن و شعار مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر داد و نیروی انتظامی که حمله کردن اومدن با هر نوع سلاحی که در دستشون بود به مردم شلیک کردن. متاسفانه تعداد زیادی از جوانانمون زخمی شدن و از نیروی انتظامی هم بالاخره زخمی شدن، ولی خوشبختانه هیچ کشته ای تا به حال نداشتیم و الان هم که هست احترازات بازم در خیابان ها ادامه داره و نیروهای انتظامی هم با همین نوع که شلیک میکنن به مردم و هر اسلحه گاز اشکاور و با هر توانی که در دستشون هست به مردم شلیک میکنن.
بله، شنیدیم نظر این شهروند مهابادی رو درباره اعتراض ها و معترضانی که در مناطق کردنشین ایران هم حضور گسترده‌ای داشتند و شاهد اعتصاب ها بودیم در این مناطق، در سقز و دیگر نقاط، و همچنین اعتراض هایی که بعضن به درگیری با مقام های در اصل نظامی و نیروهای نظامی و دولتی هم منجر شده و حتی کشته هم در پی داشته. نمونش در سنندج بود که تصاویرش منتشر شده بود این سو و آن سو. همچنان همکارانم تلاش میکنند که آقای رحیم رو روی خط بیارن. آقای رحیم، صدای من رو امیدوارم داشته باشید. من سوالم رو یک بار دیگه با شما در میون میگذارم اگر که صدای من رو نشنیدید یا سوال من رو متوجه نشدید. سال 97 از یک دکترین جدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام میبره که در دستور کار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفته بوده، که یک بُعد راهبردی و دفاعی داشته و یک بُعد عملیاتی و تاکتیکی که هجومی عمل بکنن. آیا این دکترینی که حالا ازش نام میبرن ملموس بوده برای شما، و اینکه اگر ملموس بوده نتیجه اون تا الان چه بوده و چرا الان به شدت داره دنبال میشه؟ صدای من دارین؟ متاسفانه ارتباط ما با آقای رحیم برقرار نمیشه و اجازه بدید که در این فاصله ای که حالا همکارانم تلاش میکنن که پرویز رحیم رو ما داشته باشیم از اربیل، قطعا به خاطر اختلال در خطوط تلفنی و مسائل دیگه‌ای که اون منطقه هم باهاش درگیر هست این اتفاق میفته، من فکر میکنم که بریم سراغ کیانوش فرید، اگر که کیانوش فرید رو همکارانم آماده کنن که با ما همراه بشه، یک نگاهی بکنیم به واکنش‌های هنرمندان که بسیار هم بوده، به ویژه بعد از اینکه یک تابلوی نصب شد در میدان ولیعصر که این تابلو رو مؤسسه فرهنگی اوج که این مؤسسه هم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه نصب کرد و در اون چهره تعدادی از زنان در ابعاد مختلف اجتماعی به نمایش گذاشته شده. این رو نباید فراموش کرد که برخی از این زنان اصلا نیستند در شرایط فعلی که بخوان واکنشی رو نشون بدن به شرایطی که وجود داره یا حالا بخوان وارد اعتراضات بشن. برخی از اونها اصلا به روش‌های دیگه‌ای، به راه‌های دیگه‌ای رفتن. برای نمونه مثلا خانم نادره حضور نداره که بخواد در این باره صحبت کنه، یا خانم هما روستا، ولی واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشته نصب این پوستر از زنان مختلف ایران که در مثلا یک مورد حالا من میبینم حتی یکی از این خانم ها حجاب مورد نظر مقام های جمهوری اسلامی رو هم نداره در تصویر. کیانوش فرید با ماست. کیانوش اگر صدای من رو میشنوی بریم سراغ واکنش ها و از همین شروع کنیم.
و درود به همه همراهان همیشگی رادیو فردا. دقیقا دست رو موضوعی گذاشتی که الان در شبکه‌های اجتماعی واقعا بسیار پررنگ و داغ، همه دارن بهش واکنش نشون میدن. این پوستری که به اسم مفاخر زن ایرانی در میدون ولیعصر بالا رفته، مرضیه برومند به هر حال کسیه که همه میشناسنش، با مدرسه موش هاست، نسل ها باهاش زندگی کردن، خاطره داره. او هم واکنش نشون داده، جز اولین کساییه که نوشته که عکس من رو از دیواری که زیرش بچه ها و جوان ها رو سرکوب کردید بردارید. نسبت مرا با شما همواره مردم تعیین کردن. من همواره در کنار مردم بودم، از این پس هم خواهم بود و به هیچ گروه و دسته‌ای چه داخل و چه در خارج از کشور اجازه نخواهم داد از هویت فرهنگی من در جهت منافعشون سوء استفاده کنند. این در واقع پستیه که خانم برومند گذاشته و بیش از او قبل از خانم برومند شاید بگم ویدیویی که از فاطمه معتمداریا منتشر شده خیلی مورد توجه قرار گرفته، هرچند به نظر میاد که این ویدیو رو به هر دلیلی خانم معتمداریا مجبور شده که از استوریش حذف کنه، اما به اندازه کافی زمان داشت که دیده بشه و مورد توجه قرار بگیره. او هم نوشته که عکس من رو از میدان ولیعصر پایین بیارید و با صدای گریه و در حالی که در ماشین نشسته در همان حوالی همان دیواری که ظاهرا عکسش رو زدن داره حرف میزنه. صداش رو اگر میشه با هم بشنویم.
خب متاسفانه صدا رو نداریم کیانوش، اگر میشه فعلا ادامه بدیم تا صدا رو همکاران آماده کنن.
خانم معتمداریا با بغض و گریه در واقع در این ویدیو اعلام میکنه که من در واقع مادر مهسا هستم، من زن نیستم در سرزمینی که به هر حال امثال هستن کسانی که قاتل زنان هستن. ولی ترجیح میدم بیشتر صحبت نکنم تا صدای خود ایشون رو بشنویم. و غیر از اون کس دیگه‌ای که امروز صفحه خودش رو
صدا الان آماده است کیانوش، اجازه بده که صدا رو با هم بشنویم.
باش. در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
نل شنیدیم صحبت های خانم معتمداری ها رو.
ویدیو بسیار تاثیرگذاریه به خاطر نحوه بغض و گریه‌ای که خانم معتمداریا داره در اعتراض به عکسش که در واقع رفته در میدان ولیعصر بالا رفته. و خب تعدادی از اونام همونطور که تو اشاره کردی اصلا نیستن، در حیات نیستن که بخوام بگن که موافق این هستن یا نیستن. و از این بگذاریم، ترانه علی دوستی هم صفحه خودش رو امروز بروز کرده و نوشته که از همکاران عزیزم خواهش میکنم که به دستگیری، تهدید، ارعاب، ممنوع خروجی هنرمندان واکنش نشون بدن. نوشته میدونم که تک تک ما با چه فشارهایی روبرو هستیم، اما سکوت و مصلحت اندیشی ما رو در دفاع از مردم آسیب پذیرتر میکنه. کنار هم باشیم. و نوشته من خودم تمام قد کنار همکاران و خواهران عزیزم که مدافع آزادی هستند نیستم. در برابر ظلمی که به آنها می شود سکوت نمی کنم. از حق اعتراض و حق ایستادن آنها در کنار مردم دفاع می کنم. و هشتگی که زده با عکس کتایون ریاهی که میگه کتایون ریاهی تنها نیست. کتایون ریاهی جز اولین در واقع میتونم بگم بازیگرانی بود که بدون حجاب در واقع واکنش نشون داد به این اعتراض ها بعد از کشته شدن مهسا امینی. حجاب از سر برداشت و در واقع گفت که دیگه در این صحنه هیچ وقت حضور نخواهد داشت. و الان هم خبرهایی که در موردش هست اینه که حتی جانش در خطره. برای همین اهالی سینما، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران نگرانش هستن و مدام صحبت از این میشه که صدای کتایون ریاهی باشیم. اون اولین کسی بود که خطر کرد، دوستری از سر برداشت و بدون هیچ مصلحت اندیشی صحبت کرد. از اهالی سینما باید اشاره کنم به یه هدیه تهرانی پاسپورتش ظاهرا گرفته شده و ممنوع خروج شده. پاسپورت همایون شجریان و سحر دولتشاهی بعد از سفر که از استرالیا برگشتن و به دلیل اینکه کنسرتش تبدیل شد به شعارهایی در بخشی از کنسرت‌ها برای همراهی با اعتراض ها و همراهی و حمایت از مردم معترض در خیابان ها، وقتی که از استرالیا برگشتن پاسپورت هاشون رو گرفتن. خبرهای متناقضی منتشر شد به اینکه پاسپورت اینها رو برگردوندن، چون همونطور که میدونی همایون شجریان در یکی دو هفته آینده چند تا کنسرت در اروپا داره. همینجا در لندن یک کنسرت خیلی بزرگی داره که تمام بلیط هاش پرفروش رفته و هیچ بلیطی نمونده دیگه. ولی ظاهرا دیگه خودشون رسما اعلام کردن که اگر میگن که پاسپورت ما رو پس دادن این درست نیست، پاسپورت ما رو پس ندادن و پاسپورتش هنوز در واقع در دست نیروهای امنیتی یا حالا پلیس هر کسی که هست قرار داره. این از اهالی در واقع در مورد نقاشا اگه بخوام یه صحبتی بکنم، تقریبا میتونم بگم نقاشا، گرافیست ها هم هر روز همشون به نوعی دارن همراهی خودشون رو نشون میدن. آثار هنری که داره این روزها خلق میشه، هر روز ما اینها رو میبینیم. شاید کمتر دیده میشن نقاشا به دلیل اینکه حرف کمتر میزنن، با تصویر سعی میکنن صحبت کنن. یکی از اونها امروز بهزاد شیشه‌گرانه که تصویر رو کشیده که بسیار تاثیرگذاره با هشتگ تفنگت را زمین بگذار. اون از سری نقاشایی هست که همیشه به مسائل اجتماعی واکنش نشون میده و سعی میکنه هر روز با کارهای جدید همراهی و حمایت خودش رو نشون بده. اما محمد، علاوه بر همه اینها، یک یادداشتی که امروز منتشر شده و بسیار مورد توجه داره قرار میگیره، یادداشتی از رضا امیرخانی. او یک نویسنده حکومتی محسوب میشه و حالا در کانال تلگرامیش یک متنی رو منتشر کرده که خیلی متن بلندی هست. من نمیتونم به همه اون اشاره کنم، ولی به نکات مهمی اشاره کرده. سعی میکنم تا جایی که وقت داری خیلی کلاژوار تیکه های مهمش رو من بهش اشاره بکنم. نوشته من در آستانه 50 سالگیم نشستم و دارم به گذشتم میاندیشم و الان عملگراتر از این هستم که بگم از کجا شروع شد. از 57، 67، 71، 78، 84، 88، 96، 98 یا 1401. دلم البته 84 را نقطه چرخش جدی می داند. و بعد شروع میکنه همینطور انگار به صورت سیال ذهن تفکرهای خودش رو، نوشتههای خودش رو می نویسه. میگه روز یک، روز دو، روز سه. من چندهایش رو انتخاب کردم از اون صحبت ها و به قول خودش تأملات پراکنده‌ای که داشته که میگه دارم دور برگردون میکنم. نوشته که روشنه که دولت مقبولیت کافی نداره. حتی اگر به آمار رسمی وزارت کشور نگاه کنیم، مردم به درستی این دولت رو نماینده خودشون نمیدونن. درصد آرای باطله و مشارکت در آخرین انتخابات به نحوی وحشتناک و وضع رابطه مردم با حکومت رو مشخص میکنه در بحرانی که رسما امروز سیاسی نیست و اتفاقا اجتماعی و فرهنگی، باید از سرمایه اجتماعی استفاده کرد. و بعد جای دیگه میاد میگه چرا این دادگاه به شکل علنی برگزار نمیشه، چرا دادگاه ستار بهشتی یا مهسا امینی علنی برگزار نمیشه، چه اتفاقی میافته؟ دست بالای مأمور خاصی شناسایی میشد، او برای تبرئه خودش حتما از نظام مایه میگذاشت، اما اگر دادگاه علنی منصفانه برگزار میشد همه میفهمیدند که نظام پای خطای کسی نمی‌ایستد. شاید دلیل عدم برگزاری همین باشد. نکته‌ای که نظام متوجه نمی‌شود این است که در این پرونده قتل مرگ قتل با اسلش داده مرگ مهسا امینی خودش متهم است. او نمی‌تواند در مقام دادستان یا قاضی قرار بگیرد. متک است وقتی نماینده نیروی انتظامی می‌آید و خودش گزارش می‌دهد که فوت در حال ارشادات طبیعی بوده. بعد نوشته تو در مقام متهمی الان، نه در مقام اقناع کننده افکار عمومی. و بعد دوباره در پاراگراف های پایین تر میگه آقای رئیسی میاد دولت میاد در تلویزیون میگه من همون اول زنگ زدم به خانواده مهسا امینی. در دنیا رئیس جمهور زنگ میزنه؟ نه، اصلا فرماندار زنگ میزنه، بخشدار زنگ میزنه، آقای رئیس دولت. در دنیا یک قاضی محلی با اختیار کامل پرونده رو در دست میگیره و در چشم مردم و کنار هیئت منصفه پرونده این چنینی رو به سرانجام میرسونه. چه نیازی هست به این خاله‌بازی ها؟ و بعد دست کم همینطور ادامه میده و میگه که اصلا آقای رئیسی هیچ جایگاهی نداره، اصلا خوب و از بعد تشخیصم نمیده. بعد جای دیگه دوباره صحبت از علی کریمی میکنه، میگه در برنامه های من گفتم آره علی کریمی شدن 80 میلیون ایرانی رو ریبل کرده، از همون اصطلاح فوتبالی استفاده میکنه. به این مهارت اوه، مهارتش بهش شهرت داده. آیا در این مهارت حق کسی رو ضایع کرده؟ به هیچ عنوان. آیا اون سلبریتی نظام؟ به هیچ عنوان. سلبریتی نظام کسیه که در رسانه نظام و در مراسم مورد توجه نظام نام‌آور میشه. مداحایی مثل حسن عباسی و رافعی پور و پناهیان سلبریتی نظام هستن. و همینطور ادامه میده.
گفتی رافعی پور
بله اشتباه گفتم، ببخشید. و بعد ادامه میده و بعد میگه منتظرم تا تغییراتی رو ببینم. و بعد خطاب میگه نسل جدید ما برخلاف تصور رسمی تو رو انقلابی و حق طلب میبینم، دمت گرم و سرت خوش باد. حضور تو در خیابان، در حیات مدرسه، پشت چراغ قرمز با فشردن بوق دور میز کافه و حتی در خانه از سر سیری نیست، از سر هیجان طلبی نیست. تو سهمت رو از کشورت و از سرنوشتت میخواهی و سوگمندانه باید اقرار کنم که هیچ سهمی در حکمرانی کشورت نداری. شاید برای من در دوره‌ای میتونست اثری هم از هم دوره‌ام در حکمرانی بوده، اما تو امروز هیچ سهمی در حکمرانی نداری. حق تعیین سرنوشت تو از نظر من محترم است.
فکر میکنم کیانوش اگر بگیم که این نامه رو کجا میتونن شنونده های ما مطالعهش کنن و این نوشته ها رو، جذاب باشه براشون.
رضا امیرخانی این یادداشت رو در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده، ولی الان تکه تکه های نوشته هاش رو در توییتر، اینستاگرام همه دارن.
تلگرام
رو بولد کردن. بله، در تلگرام کامل میشه همش رو.
خیلی خوبه که شنونده های ما
باید خشونت رو متوقف کنن.
آره، بتونن اینها رو بخونن. من سپاسگزارم از تو با توجه به اینکه ما باید به اربیل هم سری بزنیم و چند بار تلاش کردیم و ارتباط برقرار نشد، همکارانم این ارتباط رو میسر کردن و باز قطعا با تو همراه خواهیم بود در باقی موارد و صحبت خواهیم کرد در این باره. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسنیم در یک مطلبی که روز گذشته منتشر کرد، عنوان کرد که سپاه پاسداران هشداری رو داده به مقام‌های کردستان عراق و میگه که این فرصتیه که ما به اونها دادیم برای برخورد با آنچه که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران تروریست ها میخونه و میگه که اگر اونها به نوشته باز همین رسانه شرارت کنند حملات را از سر میگیریم. اما یک نکته‌ای که در مطلبی که تسنیم منتشر کرده دیده میشه اینه که عنوان میشه از سال 1397 یک دکترین جدید به نوشته این رسانه در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته که دو بُعد داره، بُعد راهبردی و دفاعی و بُعد عملیاتی و تاکتیکی، که در بُعد عملیاتی و تاکتیکی هجومی تره. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل با ما هستن. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. آیا آنچه که از سال 97 به بعد شاهد بودیم در این دو بُعد میگنجه و اینکه شرایط الان داره به کجا میره و این پیچیده شدن، این شدید شدن این حملات در شرایطی که ما شاهد انفعال هستیم از سوی خود مقام‌های اقلیم کردستان و در دیگر سو مقام‌های عراقی، چه تبعاتی رو میتونه به بار بیاره؟
ببینید، این حملات و این تهدیدات موشکی و برون‌مرزی سپاه پاسداران یک سری اهدافی رو دنبال میکنه که برای روشن شدن میتونیم به اونا اشاره کنیم که آیا این در چارچوب این دکترین نظامی امنیتی یا حتی دفاعی که سپاه پاسداران ادعا میکنه میگنجه یا نه. بنده فکر میکنم این تهدیدات و این حملات برای انحراف افکار عمومی داخلی و حتی بین‌المللی که خارج از تصور جمهوری سران جمهوری اسلامی بود که این اعتراضات و یا حتی من اسم رو این انقلاب میدونم در ایران مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره، مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار بگیره. پس به این دلیل میخواد که این تهدیدات رو به خارج از مرزهای ایران منسوب کنه و بعد از اون من فکر میکنم که میخواد با دستاویز قرار دادن عامل خارجی بیشتر به سرکوب کردها در داخل و خارج مرزها اقدام کنه و با این تهدیدات میخواد بقیه مناطق ایران رو هم به بهانه امنیت ملی، ببینید، از یک موضوع سیاسی و یک اعتراضی برای احقاق حقوق ملت میخواد این رو به یک مسئله امنیتی تبدیل کنه و با ایجاد رعب و وحشت در میان معترضین برای خصوص کردها و با نمایش اقتدار موشکی، پهپادی و دیگر ابزارهای سخت قدرت میخواد این قدرت تخریبی و موشکی خودش رو نشون بده و حتی خوفی رو در کشورهای منطقه و حتی کشورهایی که ایران اونها رو دشمن قلمداد میکنه ایجاد کنه که از پشتیبانی معترضین در ایران دست بردارن. و از طرفی هم این نکته بسیار مهمه که ایران میخواد یا سپاه پاسداران میخواد به نوعی واکنش نظامی رو، واکنش مسلحانه رو بر احزاب کرد تحمیل کنه که تا کنین اونها خودداری کردن و به نوعی همراه شدن با این اعتراضات مدنی و آشتی جویانه. پس میخواد یک نوع ایجاد شکافی بین کردها و بقیه مردم ایران با کوبیدن بر تبل تجزیه طلبی سوریه شدن ایران، بسیار مهم است این نکته. و از طرف دیگه هم میخواد یک فشاری به اقلیم کردستان وارد کنه، چرا میدونیم که اصلا عراق در جایگاه نیست که بخواد به مقابله و یا به نوعی برخورد یا واکنش آنچنانی در مقابل ایران اقدام کنه. از این خلأ قدرت در عراق داره استفاده میکنه و به نوعی حتی میخواد که خواستهای خودش رو که اخراج احزاب کرد از اقلیم کردستان یا خلع سلاح اونا هست، در این فرصت میخواد از اون هم استفاده کنه.
آقای رحیم، یه سوالی پدید میاد، اینکه حالا اینها میگن که مراکز این گروه ها به عمق بیشتری از خاک اقلیم کردستان رفته و به همین مناسبت هم سپاه برد حملات خودش رو بیشتر کرده، اما اینکه اقلیم کردستان عراق همچنان با توجه به شرایطی که داره پیش میاد و حملاتی که شاهد بودیم در هفته های گذشته که خیلی هم شدید بود، همچنان اینها رو در درون خاک خودش نگه داشته، آیا این یک در اصل سیاست راهبردیه یا چاره‌ای جز این نداره یا نمیتونه از این احزاب بخواد که مثلا اینها مقر خودشون رو تغییر بدن یا حتی برن به داخل خود عراق به جایی که مثلا در اقلیم باشن که هم مرز با ایرانه و میتونه حملات اینچنینی رو تحمیل کنه به اقلیم کردستان عراق؟
ببینید، حضور احزاب کرد در اقلیم کردستان حضور این چند ساله ای نیست. به درازای عمر جمهوری اسلامی اونها در کردستان عراق مقر داشتن و فعالیت‌های سیاسی و گاهن نظامی داشتن، اما بعد از سال 96 با درخواست احزاب عمده در کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق فعالیت‌های مسلحانه شون رو به نوعی اونها کنار گذاشتن. پس این دلیل قانع کننده ای نیست برای این حملات که ما شاهد بودیم که بیشتر مراکز مدنی و حتی مدارس و مراکز درمانی مورد هدف قرار گرفت. بنده فکر میکنم که اهداف دیگه ای رو جمهوری اسلامی از این دنبال میکنه که به بخشی از اونها اشاره کردم و از طرفی هم میخواد فشار به احزاب کرد، علی خصوص حزب دموکرات کردستان عراق هم این فشار رو وارد کنه، چرا که فکر میکنه که آمریکا و کشورهای دشمن ایران دارن از اقلیم کردستان تهدیدی رو متوجه میکنن که بیشتر این به یک توهم به اصطلاح میمونه. فراموش نکنیم که همین چندی قبل بود که در مرکز اقلیم کردستان در اربیل یکی از بیش از 11 موشک بالستیک شلیک شد به یک ویلای یک شهروند و یک بازرگان به نام کرد عراقی، که این هیچ ارتباطی هم با احزاب کرد و یا اعتراضات در ایران نداشت. پس ببینید اون میخواد که از یک طرف فشار به این احزاب وارد کنه که در روند پروسه سیاسی عراق هم اونها با این ترس و واهمه‌ای که ایران داره ایجاد میکنه و این تهدید به حملات موشکی، اونها در این پروسه‌ای که نزدیک به یک ساله به بن‌بست کشیده شده و امروز میخوان در پارلمان عراق رئیس جمهوری رو انتخاب کنند بعد از شکست نیروهای نزدیک به ایران در انتخابات 10/10/2021 یا سال گذشته میلادی، اینا همه از اهداف سپاه پاسداران هست که با اعتراضات مردم در ایران همراستا یا به نوعی با هم دیگه میخواد این اهداف رو به دست بیاره، چرا که ایران همیشه عراق رو به حیات خلوت خودش میدونه. اما از یک طرف ما با نارضایتی هایی که از 2019 به بعد در عراق شاهد بودیم، ایران به نوعی یک عقب نشینی رو از شاهد بود نیروهای نزدیک به ایران و در انتخابات این عقب نشینی به حد اعلای خودش رسید و به نوعی ایران میخواد خواسته های خودش رو تحمیل کنه و احزاب کرد نقش اساسی داشتن در اینکه شهای ایرانی یا استراتژی ایران در عراق به شکست منجر بشه.
حالا فکر می‌کنید این ابزار نظامی و تهدیدی که الان ایران داره می‌کنه و نشون هم داده که به هر حال اگر پاش برسه استفاده می‌کنه و از قدرت نظامی علیه احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و حتی حمله به کردستان عراق میتونه منجر به این بشه که احزاب کرد عقب نشینی کنن یا اقلیم کردستان تجدید نظر کنه در شکل حمایتی که از این احزاب میکنه، یا در کل تأثیر خاصی رو نخواهد گذاشت و فقط تبدیل میشه به یک موضوعی که از چندگاهی سرباز میکنه و بار دیگه در کام خودش فرو میره؟
ببینید قبلا هم این تهدیدات و حتی عملیات نظامی رو در دهه 90 میلادی ما شاهد بودیم که به عمق کردستان عراق لشکرکشی کرد سپاه پاسداران و از نزدیک مقرات احزاب کرد رو مورد هدف قرار داد، هدف توپخانه‌ای، خمپاره‌ای، موشکی، و این چندمین بار هست که این حملات صورت میگیره. حتی قبل از اون هم در سال 2018 هم باز این حملات صورت گرفته. ببینید در مورد پروسه سیاسی عراق هم به همین شکل هست، اما اگر بخوایم به صورت عمده و کلان اون رو مورد بررسی قرار بدیم، واقعا به دو فاکتور عمده برمیگرده. اولا نوع سیاست و واکنش ایالات متحده به معنای قدرت هژمون در منطقه و عراق و نوع واکنش اونها و جامعه جهانی به این حملات، آیا ساکت میشن یا نه واکنش شدیدتری رو از هر نوع از اعمال تحریم مجدد یا حتی واکنش نظامی به دست اندازی های یا به نوع تدخلاتی و یا تا حملات نظامی به موشکی ایران در عراق، این واکنش رو آیا انجام میدن یا نه، و بعد برمیگرده به آستانه و سطح و عمق اعتراضات در ایران، چرا که ایران جمهوری اسلامی بسیار حراس داره از عمیق شدن اونها و میخواد با سرکوب کردها، چه احزاب کرد و چه کردستان، و به نوعی با نظامی قلمداد کردن این تهدیدات میخواد اینها را سرکوب کنه، یا به نوعی با ایجاد رعب و وحشت سوریه شدنی در ایران این بسیار مهم است در گفتمان جمهوری اسلامی. من فکر نمی کنم که کار آنچنانی بتونه پیش ببره، ممکنه در مقطعی بتونه در کوتاه مدت به نوعی بتونه موفق باشه، اما عمق نارضایی ها در عراق علیه ایران و در خود ایران بسیار عمیق‌تر از این هست که جمهوری اسلامی با اقدامات نظامی بتونه، هر چند واقعا بستگی به نوع واکنش آمریکا و جامعه جهانی هم داره و تغییر و تحولاتی که در عراق در بعد از امروز حداقل در شرف وقوع هست، باید ببینیم که در عراق چی پیش میاد، آیا نیروهای نزدیک به ایران موفق میشن، واکنش صدری ها چی میشه و آمریکا و جامعه جهانی چه موضعی در روزهای آینده حتی اتحادیه اروپا در مورد ایران، معترضین ایران و این حملات موشکی ایران اتخاذ میکنن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل و نگاهی به تهدیداتی که از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوجه کردستان عراق و اقلیم کردستان عراق شده و هشداری که به مقام‌های اقلیم کردستان عراق درباره حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در این اقلیم داده شده. اگر شما هم نظری در این باره دارید، مایلیم که نظر شما رو هم حتما بشنویم و قطعا نظر شما هم میتونه راهگشا باشه. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید که نگاهی خبری و تحلیلی داره به اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران، پس با ما همراه بمونید. همونطوری که پیشتر هم وعده داده بودم، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو همکارانم آماده کردن. ما همچنان منتظریم که نظر و نگاه شما رو در ادامه داشته باشیم، پس دست به کار بشید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس رو همکارانم در پایان تلفن‌های شما برای شما بازگو می‌کنند، اما پیش از اینکه شماره تماس رو حالا شما می‌گیرید و یادداشت می‌کنید و با ما تماس می‌گیرید، این رو هم بگم که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست. همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا پیام های شما رو که به صورت صوتی، تصویری و حتی کتبی دریافت میکنن، تلاش میکنن که در اختیار ما قرار بدن و ما هم سعی میکنیم که تا اونجایی که وقت اجازه بده و بتونیم این پیام ها رو به گوش دیگر شنوندگانمون هم برسونیم و با اونها به اشتراک بگذاریم. در ادامه شما و صدای خودتون.
پیام رو میفرستم برای وزیر روانی آموزش پرورش و بهش میگم که مطمئن باش که عمر شما به سر خواهد رسید و مجال اینو پیدا نمی کنی که دختران دانش آموز وطن من رو به جاهایی بفرستی که شایستگی خود شماست که در اونجا به سر ببرید. شما باید از نظر روانی بررسی بشید، ببینیم که چه موجودات و هیولاهای وحشتناکی هستید و توی مغز شما چی میگذره که اینقدر میتونید باعث آزار و اذیت یک ملت بشید. عمر شما رو به اتمامه و ما هر جای این دنیا که شما برید گیرتون میاریم. مطمئن باشید که ما آوار سر شما خواهیم شد. هر جای دنیا که برید ما شما رو گیر میاریم.
خطاب من با جمهوری اسلامیه. وقتی که میگی نیکا یا اینکه سارینا خودکشی کردن، شما فکر میکنید که بار مسئولیت کشته شدن اونها از رو دوشتون ورداشته میشه؟ چی کار کردید با نوجوانای ما که اینقدر ناامید هستن؟ چه رعب و وحشت ایجاد کردین که تو دلشون خالی میشه، سکته میکنن، ناامید میشن، در اوج جوانی با اون شروع هیجان به اوج ناامیدی میرسن ناگهان؟ فکر میکنید ناامید کردن یک نسل، ناامید کردن 80 میلیون کم گناهیه؟ بار مسئولیتش کمتر از کشتن با گلوله است؟ همه اینا مفهوم داره. اگه شما نمیفهمید واقعیت رو نمیشه انکار کرد. شما مردم رو 40 سال در این لحظه حساس کنونی نگه داشتید. این لحظه حساس کنونی شما کی قراره تموم بشه؟ ما بیشتر از 40 سال در استرس داریم زندگی میکنیم. کدوم یک از مردم دنیا حاضرن حتی 30 ثانیه در حد یک استوری با این استرس زندگی بکنن. ما هر روز این استرس رو داریم زندگی میکنیم، تنمون پر از تنشه و این در حالیه که خودتون همین 20 روز استرسی که داره بهتون وارد میشه رو نمیتونید تحمل کنید، جوابشو دارید با گلوله میدین، طاقتش رو ندارید، طاقت یک صدای بلند رو ندارید، طاقت روسری که از سر میفته رو ندارید. ببین خودتون تحمل ندارید، ما بیشتر از 40 سال داریم شماها رو تحمل میکنیم، کافیه.
سلام، میخواستم به آقای رئیس یا خامنه ای و بعضی جای دیگه شون و اینا که اومدن ایران اشغال کردن و اعتراضات مردم رو میگن اینا مردم نیستن و نمیدونم اختشاشگر و نمیدونم کافر و منافق و چه هستن، میخوام بدونم آخه به چه خوبیتی مردم چه خوبی از شما دیدن جز گرونی و فلاکت و بدبختی و دزدی و نمیدونم پولای ایران رو بفرست سوریه و لبنان و ایبر و اوبر، چیشی دیدم که از شما که مردم طرفدار شما باشه؟ اینا همشون مردم هستن، باید برید دنبتون بذارید و کلتون برید از ایران.
واقعا امید دارید با این ننگی که در تمام کشور به بار آوردین باز هم حکومت خواهید کرد؟ به قول رئیستون عجب مگس های سمجی هستید شما.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همونطوری که میدونید این روزها که اعتراض‌ها در ایران جریان داره، اعتراض‌هایی که بعد از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی موسوم به گشت ارشاد اتفاق افتاد و امروز که دقیقاً ما میشه گفت 4 هفته رو درش قرار گرفتیم که این اعتراض‌ها همچنان از تکوتا نیفتاده، روز گذشته هم باز تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد این اعتراض‌ها بودند. هنرمندان هم سعی کردند که به انهای مختلف وارد این کارزار بشن و ترانه هایی رو بخونن. بعضی از این ترانه ها برای این بود که قوت قلب بدن به معترضان، برخی دیگه در راستای همدردی کردن با معترضان بود و گروهی دیگه قصد داشتن که یک همگرایی رو بین معترضان پدید بیارن. در برخی از اونها سعی شده بود که نگاهی باشه روایی به آنچه که در دل به هر حال اعتراض‌ها داره میگذره، یک جور وقایع نگاری، چیزی که پیشتر هم در جریان جنبش سبز شاهدش بودیم که در عرصه ترانه نویسی اتفاق افتاد. البته این بار باید بگیم که یک بار دیگه ترانه معترض متولد شد به انهای مختلف، اگر که در نظر بگیریم که خب این کارها میشه بعدها درباره حتما تاریخ درباره نقاط تکنیکیش هم میتونه صحبت بکنه. اما در اینجا میخوایم با یک هنرمند همراه بشیم. پیش از این که هم صحبت بشیم و همراه بشیم و بشنویم از کاری که انجام داده، من فکر میکنم بهتر باشه که اول کاری رو که این هنرمند خونده برای یکی از کشته شدگان این اعتراض‌ها، و خب بیدلیل هم نیست که این ترانه انتخاب میشه، ترانه‌ای که اصالتاً یک ترانه خاطره انگیز برای تمام ما ایرانی هاست، کاری از استاد انوشیروان روحانی، کلام استاد محمد علی شیرازی روی اصل ترانه بوده و این ترانه رو نیکا شاکرمی در ویدیویی که ازش بود به هر حال به زیبایی سعی میکنه اجرا کنه با همون خنده ها و اون تراوت و شادابی نوجوانیش، و از طرف یک جاهایی هم نیکا سعی میکنه خودشو نزدیک کنه، صداشو به خواننده های اپرا تو شکل اجرایی که داره ارائه میده در همون عوالم نوجوانی. و یک نکته دیگه هم که وجود داشت این بود که بعد هنرمندان دیگری هم در همراهی با نیکا اومدن، حتی سولو یکی از هنرمندان جهانی، یکی از سولیستای خوب جهانی هم اومد این ترانه رو به صورت سولو اجراش کرد با ویولنسل. اما اجازه بدید که این کار تازه رو بشنویم، با هنرمندش در ادامه صحبت کنیم.
خیلی دنبال چرایایی رفتی تو کوچه به تنهایی، امید به این که شاید راهی بشه به روت باز. تو میخواستی روزی بشه زندگی پر نور شادی باشه، آزادی بازن شکوفاشه با میشیم صدات. نیکای زیبا کجایی کجایی، رفتی تو از این تبار سیاهی، کم مونده راه رسیدن رهایی در جان مایی.